یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
خدا رو شکر برای آنچه که تا اینجا گذشت. در کنار این اعلام شادی‌ها با بحران‌ها و غم‌ها هم روبرو میشیم. ما برادر فریدون و خواهر لویز را نباید فراموش کنیم و امروز هم دعای خاص در پایان برای این عزیزان خواهیم کرد و میدونیم روزهای سختی از بابت اینکه خیلی دلتنگی هست برای استیفن و جایشون خالیه، هرچند افتخاراتی که ایشون از خودش باقی گذاشته به آینده مبارکی که در آسمان ایشون از همین الان داره در حضور خدا، اونها خفت جای خودش باقیه. ولی بالاخره ما در این دنیا از گریه ها و ماتم ها و تلخی ها هم میگذریم و اینها هم یه واقعیتیه که تا زمانی که در این جسم هستیم، در این دنیا هستیم، وجود خواهد داشت. پس در کنار اعلام این شادی ها ما خبرهای غم انگیز هم معمولاً داریم که اعلام کنیم و میشنویم. غیر از مرگ و میر، مسائل بحران‌های دیگه هم هست، بحران‌های شخصی، بحران‌های عاطفی، بحران‌های خانوادگی، مالی و ارتباطی و خیلی بحران‌های بد دیگه‌ای که کسی نیست که تو این دنیا باش مواجه نشده باشه. من این کتاب مقدس رو خیلی دوست دارم چون کتابیه که از بحران‌ها زیاد سخن میگه و خیلی دوست دارم چون وقتی این کتاب رو میخونم زندگی نامه خودم رو میخونم، تمام بدبختی‌های خودم رو اینجا میبینم و شادی‌های خودم رو هم میبینم، تمام مشکلات و حملاتی که به من میشه تو این کتاب میبینم که به دیگرانم شده و راه‌های پیروزی و درمان آن رو هم میبینم. کتاب فراز و نشیبه، کتابیه که بالا و پایین ما رو میبره و کتابیه که به زندگی ما مربوطه و آنقدر ملکوتی نوشته نشده که روی زمین قابل اجرا نباشه. و از این جهت من همیشه دوست دارم بحرانهای کتاب مقدس رو و بحرانهای مردان خدا رو بخونم. من فکر میکردم این درس بحرانها فقط برای خادمین خداست که من در ولز با شاگردان پارس و گروهی از خادمین خدا چند ماه پیش در میان گذاشتم، ولی بعد دیدم که فقط به درد اونا نمیخوره، خود اعضای کلیسای ما هم و بقیه خادمینم که اونجا نبودن هم از این بحرانها عبور میکنن و اگر راههای مقابله با آن را بلد نباشیم ما خیلی زندگی مسیحی شکست خورده ای خواهیم داشت. من خودم از بحرانهای خیلی سخت عبور کردم و میکنم. یادم برادر جوزف که دو سه هفته پیش مهمان ما بود، ایشون به من گفت وقتی که همسر اولم را از دست دادم با گریه منو تسلی میداد و گفت عمو ادوارد، تو وقتی برادر تو کشتن کمر تو شکست، چون که ایشون رهبر تو بود و برادر بزرگترت بود، خیلی به او تکیه میکردی، وقتی همسرت فوت کرد قلبت شکست و خدا به من گفته که من اجازه دادم که قلب و کمرت بشکنه که بتونی اونایی را که کمر و قلبشون شکسته خوب درک کنی. و چقدر پیام تسلی بخشی بود. ما همیشه آرزو داریم که کمر ایشکی نشکنه، قلب ایشکی هم نشکنه، ولی آرزو نه فقط بر جوانان بلکه بر پیران هم عیب نیست، اما آرزوهای ما خیلی وقتا تو این دنیا برآورده نمیشه. اونایی که به شما میگن شما به مسیح ایمان بیار، همه آرزوات برآورده میشه، همه مشکلاتت حل میشه، همه مرضات همیشه شفا مییابه، زیاد باور نکنید. اینطور نیست. به خودشون هم بگید. بگید تو هم الان صدات از جای گرم بیرون میاد. قرار نیست تو این دنیا همه مشکلات ما و همه آرزوهای ما و همه بحرانهای ما به اتمام برسه. ما دعا میکنیم در اراده خدا مسائل ما حل بشه، ولی خدا گاهی وقتا ما را از مشکلات نمیرهاند، از مشکلات عبور میدهد. و بعد می رهاند ولی عبور می دهد. ما عبور می کنیم و تا زمانی هم که در این جسم هستیم این مشکلات و زحمات ادامه خواهد داشت. ولی راهش چیه؟ من می خواهم از یکی از این افرادی که از این بحران ها عبور کردن، از مزمور 77 با شما در میان بذارم. این مزمور رو با هم بررسی کنیم. این شخص اسمش آساف بوده که هم دوره با داوود بوده و یکی از سرایندگان مزامیره. ما برعکس این که فکر میکنیم مزامیر همه شادی و سرور و پرستش، نه، یک سوم مزامیر مزامیر بحرانه، مزامیر درد و ناله است، مزامیر تنگی و سختیه و این یکی از اونهاست. یکی از اونهاست که من میخوام شما اگه کتاب مقدس دارید یا موبایلاتون، بدون اینکه تکسا رو چک کنید یا ایمیل ها رو بخونید، لااقل اینجا نخونید، مزمور رو باز کنید، مزمور 77، و اونو با من نگاه کنید و ببینیم که آساف چی میگه اینجا در این فرصت باقی ماندهی که ما داریم. علائم بحران آساف چی بود؟ خب ما دقیقا میبینیم که به زندگی ما چقدر مربوطه. خب علائم و نشانه های آساف اولیش این بود که او فریاد میکنه در زمان تنگی. در آیه 1 و 2 که میگه آواز من به سوی خداست، فریاد میکنم، آواز من به سوی خداست، گوش خود را به من فرا خواهد گرفت، در روز تنگی خود خداوند را طلب کردم، دست من دراز شده باز کشیده نگشت. فریاد، فریاد تلخ، و این یکی از علائمیه که ما از توش عبور میکنیم. من یادم یک بار در اوج بحرانهایی که من داشتم، یه نفر از خادمین خدا از کانادا به من زنگ زد، گفت من یه راه درمان دارم برات. گفتم چیه؟ گفت برو در یه جایی تو بیابان که هیچ کس نباشه تا دلت میخواد فریاد. سر خدا هم فریاد. خیلی تعجب کردم از یه مرد با تجربه قدیمی، ایشون به من یه چنین راهکاری رو توصیه کرد. ولی بعد وقتی من امتحان کردم دیدم خیلی نتیجه بخش بود. تو اون فریاد یه آزادیایی بود و تا تونستم اونجا فریاد کردم. من قبلا فکر میکردم نباید با خدا هیچ مشکلی رو در میان بذارم و هیچ اعتراض و شکایتی بکنم، ولی دیدم که نه، کسی که با یه نفر صمیمیه حتی درد دلم میکنه، اعتراضم داره و اون میدونه که این از راه خصم و نفرت و بیوفایی نیست، بلکه از راه نزدیکیه که به او داره و واقعا اگه چیزی رو نمیفهمه خودشو تخلیه میکنه با فریاد. بعد آساف قدم دومی که برداشت، علامت دوم، همینطور در این بحرانا بیشتر میشه، تسلی رو فوری دریافت نمیکنه، چون تو آیه 2 میگه جان من تسلی نپذیرفت. خیلی عجیبه که تسلی نیافت، فوراً لااقل تسلی نیافت. بعضی وقتا میبینید دوره‌ای داره، یه پروسه زمانی داره اون بحران که باید بگذره و ما اون دوران را دوران عزا مینامیم، دوران غصه و ماتم مینامیم و انتظارم نداریم افرادی که از این بحران‌ها عبور میکنند همیشه بخندند و شاد باشند و دم از پیروزی بزنند. یادم میاد وقتی برادر هایک شهید شد، دوست نزدیک ایشون برادر هویک یادگار که 2 سال پیش مهمان ما بود در کنفرانس، چون خیلی با برادر هایک صمیمی بود، اومد جلوی عکسش با صدای بلند گریه میکرد و خب بقیه ما هم گریه میکردیم، اما صدای ایشون خیلی بلند و با صدای بلند اینو بروز میداد. یه برادر پیر روحانی اونجا بود که ایشونو توبیخ کرد، گفت چرا گریه میکنی؟ نباید گریه بکنی، ما تو شکست نیستیم، دشمنم بشنود شادمان خواهد شد. ایشون گفت برادر تو کتاب مقدس میگه خوشی کنید با خوشحالان، ماتم نمایید با ماتمیان. خود عیسی مسیح هم گریه کرد، استیفان هم که شهید شد نوشته شده ماتم عظیمی برای اون گرفتن. بنابراین این که همش بگید بخندین و نیشتون رو باز کنید و اینا نیست که. ضمناً یه سوال دردناکی هم از ایشون کرد، گفت اگه پسر شما شهید شده بود شما همین حرفو میزدی؟ استعداد از جای گرم بیرون میاد. و دیگه اون برادر ساکت شد، چیزی نداشت بگه. بنابراین خدای ما خدای رنجبر، خدای غمهاست، خداییه که وقتی ما تو پروسه درد و رنج و ماتم به سر میبریم، او در همون شرایط هم کنار ماست، ولو اینکه فوری هم تسلی نپذیریم، او با ما مدارا میکنه تا این دوران بگذره. و اما مرحله سوم یا علامت سوم که آصف باش روبرو بود، این خیلی از همه عجیبتر و دردناکتر. حتی با یاد خدا نیز از پریشانی روحی رها نمیشود. خیلی عجیبه، میگه خدا رو یاد میکنم پریشان میشوم. این آیه تو کتاب مقدس اومده؟ خدا رو یاد میکنم و پریشان میشوم. عجیبه، چقدر دردناک بود. یه نفر به من گفت تو کتاب مذهبی ما اومده که دلها به یاد خدا آرام میگیره. من بهش گفتم تو کتاب ما ضمن اینکه این اومده، اومده خدا رو هم یاد میکنم پریشان میشم. گفت چطور ممکنه؟ گفتم بله، خدای ما اینجوریه. بعضی وقتا افرادی که در اوج بحران هستن، صحبت از خدا و محبت خدا و نیکویی خدا نه تنها اونا رو آرام نمیکنه، بلکه عصبانی میکنه. و گاهی وقتا ما فکر میکنیم باید بریم مختان اونایی که خیلی خوب بلدن حرف بزنن مثل ما واعظین و اینا، هی نصیحت کنن، موعظه کنن، هی آیه بیارن. لطفاً وقتی ایلیا تو بحران بود، خدا فرشتش رو فرستاد، فقط ایلیا رو غذا میداد و نوازش میکرد و باعث تقویت اون میشد، میذاش بخوابه و اونجا خدمتش میکرد، موعظه هم نمیکرد براش. بنابراین یه وقتایی هست که ما باید بذاریم که این زخم به تدریج شفا بیابه. و گاهی وقتا شخص از خود خدا ناراحته، چون انتظاراتی که از خدا داشته برآورده نشده، سوالاتی که از خدا داشته پاسخش رو نگرفته، و بعضی از چیزایی که در زندگیش پیش اومده نه اینکه درست باشه، ولی بالاخره در ذهن خودش به خدا نسبت میده. خدای تو کجایی؟ چرا اجازه دادی که این مسئله پیش بیاد؟ پس دلش از خدا هم زخمی میشه و خدا ما را تو این شرایط درک میکنه و محکوممون نمیکنه. یه نفر به یکی گفته بود در اوج بحران، گفته بود تو خیلی از خدا شکایت میکنی، میتونم خواهش کنم لطفا خدا رو ببخشی؟ گفتم من خدا رو ببخشم؟ گفته بود برای آخه تو اینجوری صحبت میکنی که انگار تمام تقدیرها گردن خدا، لطفا خدا رو ببخش، خدا گناه داره، دلت بال خدا بسوزه. دیگه اون خجالت کشید و حرف نزد، فهمید که کارش اشتباهه. حالا بعد آصف هم اینو میفهمه البته، ولی فعلا در اوج بحران اینو داره میگه. شما وقتی یه بطری را که توش نمیدونید چیه فشار بدی، اگه عسل باشه عسل میاد بیرون، اگه سرکه باشه سرکه میاد بیرون، ولی کی میاد بیرون؟ وقتی فشار میدی. شخص تو فشار میریزه بیرون تلخیاشو، حتی نسبت به خدا. البته آصف کفر نمیگه، برای خدا کفر نمیگه، اهانت نمیکنه، ولی در هر صورت دلش از خدا گرفته بود و دلش شکسته بود. میتونم بپرسم چند نفر از خدا تا حالا، چند نفر از شما تا حالا دلتون از خدا گرفته و شکسته؟ دست بلند کنید، خجالت نکشید. روحانی ها دست بلند کنید. خیلی ممنون. پس این چیز کتاب مقدسیه. سوم، چهارم این که غرق افکار و سوالات بدون پاسخ خود میشود. تفکر می نمایم روح من متحیر می گردم، یعنی تعجب می کنم که چرا اینطوری شده، من ما تو مبهوتم، برای چی خدا اجازه داد، برای چی خدا فلانی را شفا نداد، برای چی اون شخص مرد، چرا خدا عمل نکرد؟ و هی می خواد همه چیز رو با عقل خود بفهمه و به مغز خودش فشار میاره و پاسخی نمی آبه. خب ما بحران ایوب رو خوندیم به یاد استیفن اینجا، اونم همینطور بود. سکوت خدا باعث شده بود ایوب رنج بکشه و خدا فوراً حرف نزد با اون، یه دوران سکوت بود اونجا. بنابراین برادران و خواهران عزیز من، ما فکر نکنیم همه چیزو با عقل خود میتونیم بفهمیم. و اگه چیزی رو با عقل خودمون نفهمیدیم یعنی مشکل داره خدا یا کتاب مقدس مشکل داره. نه عزیزان، ما همه چیز رو با عقل نمیتونیم بفهمیم. عقل ما محدوده و عقل ما کوچیکه و خدا کاراش برای عقل ماست. اگه من یه چیزی رو نمیفهمم دلیل بر این نیست که اون چیز حقیقت نداره. خود پولس هم میگه من بعضی چیزا رو جزئی علم دارم، جزئی معرفت دارم. میگه الحال بعضی چیزا رو در آینه به صورت معما میبینم. البته آینه‌های اون زمان‌ها که از مس ساخته شده بود، صیقل می‌زدن، بعضی چیزا نشون میداد به صورت تار. روشن نبود. مثل شیشه نبود که. بعد آدم میدید که مثلا که یه آدمیزاد اینجا هست. منتها بازه نبود که مثلا خواهرها خیلی مشکل داشتن اون زمان دیگه. هی می‌خواستن ببینن این ابرو کجا میره، این روش کجا زده میشه. خوب واضح نشون نمیداد. پولس میگه بعضی چیزها رو من معما میبینم، برای من مبهمه، برای این حقیقت داره، من نمیتونم بفهمم چطور گاو سیاه شیر چیز علف سبز میخوره شیر سفید میده. ولی باور کنید هر روز من شیر میخورم بدون اینکه این سوالو بپرسم. شما میفهمید چطوری میشه؟ نه. پروفسورهای مملکت چند مورد من داشتم برای خودم برای دیگران که گفتن I don't know، ما نمیدونیم. ولی وقتی میرسن به کتاب مقدس که نمیدونن میگن این وجود نداره، انکارش میکنن. آقا تو هنوز نتونستی سرماخوردگی رو شفا بدی. سرماخوردگی هم که میره پیشش میگه باید دورش بگذره. خب اگه دورش باید بگذره چه درمانیه دیگه؟ یعنی اینکه یک چیز خاصی برای حتی چیزهای کوچیک ندارن بدن. هی میگن نمیدونی. علم طب انگلیس هم گیر کرده در خیلی از بیماری ها. بنابراین اگر من یک چیزی نمیفهمم دلیل بر این نیست که اون چیز حقیقت نداره. و آساف گیر کرده بود و متعجب مانده بود تو بحران. علامت پنجم اینه که بیخوابی بهش دست داده بود. نداشتن آرامش. میگه چشمان من رو بیدار میداشتی. این آیاتی که به صورت زرد نوشته شده آیه کتاب مقدس. برای بعضی ها بحران باعث خواب زیاد میشه، از 24 ساعت 20 ساعتش خوابن. برای بعضی ها بیخوابی میاره، تمام شب و بیدارن و ناآرام. و آساف گرفتار یک چنین حالتی شده بود. و این چقدر دردناکه که انسان نتونه بخوابه و همش تو غصه و ناآرامی باشه. علامت ششم چی بود؟ از شدت فشار نمیتونه سخنی بگه. نمیتونه حرف بزنه. میگه بیتاب هستم. سخن نمیتوانم بگویم. کلمات پیدا نمیکنه دردش را توجیه کنه. ترجیح میده که خاموش بمونه. و منزوی بشه و گوشه گیر بشه. حتی ممکنه اون موقع نخواد کسی رو ببینه. خب اینا از علائمیه که شما پیش یک روانشناس هم بری اینا رو بگی میگه این شخص گرفتار بحران روانی و روحی شده. و نکته هفتم این که حسرت گذشته خوب را میخوره. آساف اینجا میگه که من فقط گذشته رو بیاد میارم که چقدر عالی بود رابطه من با خدا. چقدر روزای عالی داشتم. خاطرات چقدر زیبا بود. خودش در آیات 5-7 میگه درباره ایام قدیم تفکر کردم، درباره سالهای زمانهای سر. سرود شبانه خود را به خاطر میارم. زمانی که نصف شب بلند میشدم سرود میخوندم. حالا نصف شب دارم مینالم. دیگه اون شادی نیست در من. اون تراوت نیست. در دل خود تفکر میکنم. روح من تفتیش نموده است. یعنی متعجبم من از کجا به کجا سقوط کردم. من همون آدمم که پرستش میکردم، همه به وجد میامدن، جست و خیز میکردم، در حضور خدا میرخصیدم، الان به چه روز سیاهی افتادم. یادش به خیر اون روزها چقدر روزهای خوبی بود. ولی فقط با خاطرات. اما الان وضع من خیلی خرابه. اینها نکاتی از علائم بحرانه. ولی چه سوالاتی آساف براش پیش اومد در بحران؟ برید کتاب مقدس، خواهش میکنم اینطوری بخونید. وقتی اینطوری بخونید با سوال و جواب، شما مثل من میتونید از کتاب مقدس خیلی لذت ببرید، نه اینکه همینطور سرسری بخونید برای اینکه خونده باشید. کلام خدا رو بشکافید. بحران آساف در زمان تنگی چه سوالات دردناکی رو در او ایجاد کرد. 5 تا سوال پیش اومد که من اینا رو سریع میخونم که بعد به درمانش نگاه کنیم. سوال اول این بود که آساف میگه آیا خدا تا به ابد مرا ترک خواهد کرد؟ در آیه 7 اینقدر ضعیف شده بود که فکر میکرد خدا اونو کنار گذاشته، دیگه هیچ وقت وضعش درست نمیشه، یعنی کاملا ناامید شد. خدا دیگه به فکر من نیست و منو ترک کرد. ویکتور هوگو، اون نویسنده معروف، میگه کسی که امید را از دست میدهد خیلی چیزا را از دست میدهد، زیرا چرخهای سنگینه و زنگ زده زندگی با دستهای نامرئی امید میچرخد. امید در زندگی بشر آنقدر اهمیت دارد که به منزله بال برای پرندگان و آب برای ماهی است. ولی آساف دیگه تو این شرایط امیدش را از دست داده بود که خدا منو دیگه برای همیشه ترک کرده. سوال دوم چی بود؟ آیا خدا هرگز نظر لطف نسبت به من خواهد داشت و از من، یعنی راضی نخواهد شد؟ از من راضی نخواهد شد؟ فکر کرد دیگه خدا از دست او عصبانیه، از او راضی نیست و شیطان بهش دروغ گفته بود و این حقیقت نداشت و نسبت به محبت و فیض خدا او را در شک انداخته بود. شیطان اگه بتونه ما را نسبت به محبت و فیض خدا در شک بندازه، بحران ما خیلی شدیدتر میشه. و این وضعی بود که آساف تو اون شرایط داشت. سوال سوم چی بود؟ آساف میگه آیا رحمت خدا تا به ابد زایل شده؟ یا محبت او برای همیشه نسبت به من پایان پذیرفته؟ این سوالات شبیه همن. ولی او فراموش کرده بود که خداوند در کلامش میگوید من تو را در هیچ شرایطی حتی در بحرانها نه تنها ترکت نخواهم کرد، بلکه محبتم در اون روزها نسبت به تو زیاد. برای همینه که پولس میگه کیست که من را از محبت مسیح جدا بسازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا خطر یا عریانی یا شمشیر؟ منظورش محبت ما نسبت به مسیح نیست، محبت مسیح نسبت به ماست، که محبت مسیح نسبت به ما تا به ابد زایل نخواهد شد. ولی تو بحران، تو اون فشار، آساف فکر کرده بود خدا دیگه محبتش نسبت به او تمام شد. سوال چهارمش چیه؟ آیا وعده‌ها و قول‌های خدا باطل گردیده تا ابد الاباد؟ اصلا نسبت به وعده‌های خدا در شک افتاده بود که خدا ما را سر کار نذاشته با این همه وعده‌هاش. این همه قول خدا در کتاب مقدس داده، آیا وعده‌های او وعده‌های سرخرمنه؟ پس کجاست اون وعده ها؟ چرا عملی نمیشه؟ و این وعده ها او را ناراحتش میکرد، چون میدید مقداری از این وعده ها در زندگی او صورت نگرفته. و واقعا ما گاهی وقتا با وعده های خدا مشکل داریم. وقتی همسر اول من فوت کرد، یه نفر اومد گفت چرا خدا وعده شفا را انجام نداد؟ منم همون موقع در حالی که خودم تو سختی بودم گفتم خدا فقط وعده شفا که نداده، وعده بردن ما به آسمان را هم داده. حالا خدا ترجیح داده این یکی وعده رو به انجام برسه. خدا وعده‌هاشو انجام میده، منتها هر کدوم رو به موقع خودش. ولی در هر صورت تو بحران شخص نسبت به وعده‌هایی که خدا میده دلخوش نیست و فکر میکنه خدا انگار اون رو فریب داده. و این وعده‌ها همش حرفه. دارم شما رو همه رو بی ایمان میکنم، اشکال نداره، الان چند دقیقه دیگه ایماندار میشید. بعد پنجم، یه سوال دیگه ای دوباره از مغز آساف عبور میکنه. آیا خدا رعفت و فیض خود را به علت خشم خودش نسبت به من فراموش کرده؟ همه اینا تو آیات کلام خداست. ببینید آیه 9 میگه آیا خدا رحمت رو فراموش کرده، رحمتهای خود رو در غضب مسدود ساخته؟ چقدر دردناکه وقتی یک نفر فکر میکنه این شرایط بدی که برای او به وجود اومده لعنت و تنبیه و غضبه و خدا او را زده، و مخصوصا هم بعضی ها مثل دوستان ایوب هی دائم دنبال این میگردن که یه نفر را بگن چه کار کردی، آن چه گناهی را مرتکب شدی. من وقتی اشخاص اینطوری سوال میکنم میگم وقتی نوبت تو رسید من میام سراغت میگم چه کار کردی؟ صبر کن یه نفر از عزیزانت بمیره خدای نکرده، صبر کن تو یه بنبست مطلق بیفتی، بعد من همونجا ایستادم که تو را محکوم کنم که چه گناهی کردیم بلا سرت اومده. عزیزان به ما چه ربطی داره گناهان دیگران؟ اگه اون شخص گناه هم کرده خودش باید بفهمه، شما جای روح القدس رو نگیرید. خودش توسط روح القدس میفهمه که مرتکب چه گناهی شده اگه گناهه. ولی خیلی از مشکلاتی که ما داریم به علت گناه نیست. این آزمایشیه که خدا از ایمان ما میکنه و اتفاقا برکت نه لعنت. برکت همیشه این نیست که خدا آرزوات رو برآورده کنه. برکت در اینه که خدا شما را از مشکلات عبور بده که شما یه مسیح آب دیده باشید، یه مسیح پخته بشید، مسیح عمیق بشید، از این بیدایی نباشید که از این بادها بیفته. مثل یه درختی باشید که هرچی طوفان بهش بخوره ریشه‌هاش رو عمیق‌تر تو زمین پهن میکنه. و خیلی از ایمانداران شکلاتی هن، آفتاب بهشون بخوره آب میشن، برای اینکه اصلا دوست ندارن از مشکلات و بحران ها عبور کنن. ما یه نفر دختر داشت عقد میکرد، این جوکم نبود، ما اونجا بودیم، این کشیش که او رو عقد میکرد گفت که خب دختر تو هم بگو که من در شادی و غم، در بیماری و سلامتی نسبت به تو وفادارم. اینا رو گفت، گفت در فقر و غنا. دختره کم فکر کرد، گفت در فقر نه، در غنا فقط. با اون کشیش بیچارم نفهمیدین چی گفت و بالاخره اگه من بودم که همونجا میگفتم ببخشید چی گفتی، ولی خب اون متوجهش. ولی داشت مسخره میکنه که آقا من با تو هستم تا موقعی که داری پول داری، وقتی وضعت خراب شد رو من حساب نکن، من تو رو ول میکنم. در فقر نه، فقط در غنا. ولی خب ما باید بدونیم که در شرایط خیلی سخت وقتی ما تو بحران ها گیر میکنیم این تفکر رو نکنیم که این تنبیه، این غضبه، این لعنته، و این قضاوت رو نکنیم، نه خودمون نسبت به خودمون و نه نسبت به دیگران. خب حالا که اینقدر بی‌ایمان شدیم همه ما با آساف، بریم ببینیم رایی هست برای اینکه به ایمان برگردیم. در پایان این صحبت یه چند دقیقه من وقتتون رو بگیرم. رای درمان آساف چی بود برای رهایی از این بحران؟ واقعا رایش چی بود؟ اولین نکته اینه که در آیه 10 میگه پس گفتم این ضعف من است. پذیرش ضعف و ناتوانی خود. آساف قبول کرد که من به علت ضعف خودم و محدودیت انسانی خودم خیلی چرت و پرت گفتم، خیلی حرفا زدم که بعضی از اینا حقیقت نداره، ولی درد دلها بود، قلبمو خالی کردم، تخلیه شدم. ولی این ضعف و محدودیت منه که باعث شده من این همه چیزهای تلخ بگم. و خدا ضعف‌های ما را میدونه، خدا ما را خیلی خوب درک میکنه تو اون شرایط، و میدونه که وقتی ما در فشار هستیم زبان فشار و زبان احساس ما داره صحبت میکنه. پس بنابراین اولین نکته این بود که پذیرفت که او ضعیف شده، و چون ضعیف شده داره یک قضاوتهایی میکنه که غلطه. نکته دوم این بود که آساف اعمال عظیم خدا را ذکر میکنه و اونها را اعلام میکنه و درباره اونها تفکر میکنه. دقت کنید این آیات را، ببینید چی میگه. من چون این آیات اینجا 11 و 12 نوشته شده، من این جملات رو میگم با من تکرار کنید. این یکی از راه های درمان بیرون اومدن از بحران هاست. با من بگید وقتی من این جملاتو میگم، کارهای خداوند را ذکر خواهم نمود، زیرا کار عجیب او را که از قدیم است به یاد خواهم آورد. در جمیع کارهای تو تأمل خواهم کرد، در صنعتهای تو تفکر خواهم نمود. این همون آصافه؟ واقعا همون آصافه؟ الان فهمیده چی کار باید بکنه. به یاد تمام کارهای عظیم و عجیبی که خدا تو زندگیش کرده بود میافت و همه اونا رو به یاد میاره. برادر ایلیاس که دو هفته پیش اینجا موعظه کرد، برادر یهودی نژاد مسیحیه، ایشون میگفت هر وقت من تو بحران بد میفتم، یکی از راهایی که منو کمک میکنه، دونه به دونه به یاد میارم که خدا در زندگی من چه کارهای بزرگی کرده و اونها رو اعلام میکنم. یعنی تو خدای همون خدا هستی که 4 سال پیش این کارو کردی، 2 سال پیش این کارو کردی، اون روز منو از اون خطر رهانیدی، اون روز برای من این معجزه رو کردی. تو همان خدایی. الان اگه ساکتی، حتما یک علتی یا حکمتی وجود داره که بهشم میرسیم، ولی من کارهای تو را بیاد میارم. اینجا میگه زوم میکنم رو کارهای تو، نه اینکه فقط بیاد میارم، تفکر میکنم، تأمل میکنم و اعلام میکنم. اعلامم خیلی مهمه، چون تو اعلام خیلی قدرت هست. ما اعتراف کنیم اعمال عظیم خدا را، که خدا خدای معجزاته. و نه تنها آصاف کارهایی را که خدا در زندگی خودش کرده بود به یاد میاره، کارهای خدا را در تاریخ هم به یاد میاره، که از آیه 14 تا 18 اونا نوشته شده در مورد قوم اسرائیل، که من اونا را دیگه نمیخونم به خاطر وقت، ولی میگه که تو دریا رو شکافتی، تو قوم خودت رو آزاد کردی، تو این معجزات رو برای اونا کردی. اونها رو هم بیاد میاره، عجایبی که خدا در قوم خودش کرده بود بیاد میاره. من وقتی نسبت به شفا یکمی تو شک میفتم از این که بعضی ها شفا نمیابن، یهو بیاد میارم که چندین نفر از مریضای خیلی سخت که از در طبی غیر ممکن بود شفا بیابن، در خدمتی که من بهشون کردم شفا یافتم. اونا رو بیاد میارم. و اتفاقا در اوج این ناامیدی خدا بعضی‌ها رو شفا میده، اونا رو بیاد میارم. هفته آینده ما تو لقمه روحانی یه شهادتی از برادر علی قراره بشنویم که یک شفای خیلی عجیبی یافتن که از در طبی هم اون محال بود، یعنی اونا مونده بودن توش، ولی خدا عمل کرد و فوری هم عمل کرد. بنابراین خدا گاهی شفا میده، گاهی هم ممکنه ما نفهمیم و علتش چیه شفا نده. برای صورت اینطوری نیست که ما نتیجه بگیریم که اصلا خدا شفا نمیده، یا نتیجه بگیریم که حتما همیشه شفا میده. در هر دو صورت ما بهش اعتماد داریم که بفهمیم که چرا شفا نداده و چه نفهمیم. آصاف میگه من اعمال تو را به یاد میارم، به این منو رهایی میده از این بحران. آیه 13 یک طریق دیگه است، طریق سوم. تعمق این طریق سومه. بله این، نه این توجه به قدوسیت و بیعیب بودن خدا. ای خدا، طریق تو در قدوسیت است، هیچ خدای بزرگی مثل خدا. این چه ربطی داشت به رهایی از بحرانش؟ شیطان خواسته بود فکر آصاف را مشغول کنه به اینکه خدا تو کارش ایراد داره، خدا داره بی‌انصافی میکنه در حق تو، یه جای کار خدا میلنگه. خدا اگه خدای خوبی بود، خدای نیکویی بود، خدای عادلی بود، چرا گذاشته تو به این روز استیاب بیفتی؟ آیا فکر میکنی همه کارهای خدا بی‌عیبه؟ این از همون سوالاتیه که شیطان دائم میخواد در ذهن ما حاکم کنه. این سوالات میاد، ولی اجازه ندیم رخنه کنه و ریشه بدونه و اونجا رو لونه بسازه. آصاف میگه خدایا طریق تو در قدوسیت، کار تو عیب نداره، کار تو درسته، و من اعلام میکنم که تو خدای عادلی هست، خدای بی‌انصافی نیستی. به قول استیپن وقتی بهش گفته بودن آیا خدا عادله برای تو، گفته بود خدا رو شکر کنید که خدا نه تنها عادله بلکه عدالتشو کاملا در حق من پیاده نکرده، چون اگه میخواست پیاده کنه من ته جهنم بود. ببینید چه برداشتی داشت نسبت به خدا، طوری که حتی لحظات آخر عمرش میتونست بگه Jesus I love you، برای اینکه اجازه نمیداد که فکر او نسبت به نیکویی، محبت، عدالت، قدوسیت خدا در شکی که میخواد حاکم بشه بر مغز او وارد بشه. این رابطه خوبی که ما با خدا داریم، این کمک میکنه که ما بتونیم بر این بحران غالب بشیم. و اما راه دیگر در دعای آخر ببینیم راهش چیه. آیه 19 هم، تسلیم به حکمت فوق از درک انسانی. میگه طریق تو در دریاست، راه‌های تو در آب‌های فراوان و آثار تو رو نتوان دانست. میتونیم این آیه رو هم با هم بخونیم. این آیه خیلی قشنگیه و شاید تا حالا متوجه نشدید معنی آن چیه، چون من از خیلی ها پرسیدم که معنی این آیه چیه، نتونستم به من جواب درستی بدن. ولی شما امیدوارم همین رو امروز بگیرید. با من بخونید اول. طریق تو در دریاست و راه‌های تو در آب‌های فراوان و آثار تو را نتوان دانست. یعنی حکمت تو باد، جمال حکمت تو باد. خدایا مثل کشتی طریقای تو، کشتی از روی دریا راه میره، یه اثری از خودش میذاره، یه جاده‌ای باز میشه پشتش، ولی اون جاده موقتیه، چند لحظه بعد موجا میان چیکار میکنن؟ میپوشونن و دیگه اثری از جاده نیست. میگه کار تو مثل این راه دریاست که کشتی ازش عبور میکنه، من اثر آن را میبینم ولی حکمت اونو درک نمیکنم. چرا این راه بسته شد؟ آساف میدونست حکمتی پشت پرده است. من و خانوادم از اینکه الان در لندن هستیم تا 15 سال من از خدا این سوال ناراحت کننده رو داشتم. خدایا من میخواستم در ایران خدمت کنم. نازی عاشق ایران بود. تو چرا اجازه دادی ما ناخواسته تو لندن باشیم؟ 15 سال این سوال برای ما جا نیفتاده بود. البته من خیلی به ایران خدمت میکنم، هر ماه به ایرانیا خدمت میکنم داخل ایران، ولی بالاخره خودم دلم میخواست اونجا تو بطن اونها باشم. تا اینکه بعد از 15 سال خداوند توسط دختر کوچیک ما آوا یه پیغام به من داد، به من نداد، به اون داد، حکمت این قضیه را آشکار کرد. و وقتی من حکمتش رو فهمیدم گفتم خداوند ممنونم برای این حکمت، الان بر من آشکار شد. مسیح به پتروس گفت کاری که الان من میکنم تو نمیدونی ولی بعد خواهی فهمید. عجله نکنیم، چون در زمان خودش چه در این دنیا و چه در آخرت خدا به ما حکمتش رو نشون میده. یه نفر داشت میمرد، به اطرافیانش گفت شما میدونید تا چند دقیقه بعد من جواب همه سوالات خودم رو پیدا خواهم کرد، چون دیگه از این محدوده میرم بیرون و اونجا خدا تو دانشکده الهیات آسمان پاسخ سوالات من رو خواهد داد. بنابراین برادر و خواهر من، چیزهای مخفی از آن خدا، چیزهای آشکار از آن ما، تسلیم حکمت او بشید. آمین. و آخرین راه درمان، آخرین راه درمان چی بود؟ پیروی از هدایت و رهبری شبانی خدا و خادمین اون، خدا و خدام اون یا خادمین اون. آیه آخر، آیه 20. قوم خود را مثل گوسفندان راهنمایی نمودی به دست موسی و هارون. خداوندا من کی از بحران بیرون میام؟ وقتی که به شبانی تو که گله تو هستم، یکی از گوسفندان تو هستم اعتماد کنم و از هدایت تو به عنوان شبان و من به عنوان گوسفند پیروی کنم. اگه از من بپرسید برادر ادوارد 55 سال ایمانداری، بزرگترین درسی که از زندگی مسیح یاد گرفتی و تجربه‌ای که داری چیه؟ من تو دو سه جمله بهتون میگم چیه. و اون اینه. به آنچه که خواهر مژده امروز گفتن ارتباط پیدا میکنه. هر وقت از روح القدس اطاعت کردم. هر وقت به هدایت‌های او توجه کردم. هر وقت از خادمین مسیح شده خدا اطاعت کردم. در زندگیم برکت یافتم، سربلند شدم، خوشحال شدم، زندگیم ثمر داشته، پشیمان نشدم، واقعا دیدم نتایج خوبشو. تجربیات تلخم دارم متاسفانه. هر وقت از خداوند و خادمین او اطاعت نکردم و از هدایت‌های روح القدس اطاعت نکردم. ببینید میگه قوم خودت رو به دست موسی و هارون بیرون آوردی، یعنی شبان اصلی خدا بود در آسمان، شبان زمینی موسی و هارون بودن. به بعض بیان میگم که شما به کی جوابگویی برای زندگی روحانی؟ به روح القدس فقط من جوابگویم. من فقط از خدا میترسم. گفتم تو اگه از منم نمیترسی پس کارت ناقص. ترس البته منظور احترامه ها، نه اینکه ترس وحشت. تو اگه فقط با خدا خودتو طرف میبینی کارت ایراد داره، چون خدا را نمیبینی اینجوری حرف میزنی. ما را که میبینی قبول نداری، نصایح ما را، مشورتهای ما را نمیپذیری، خب پس تو بحران باقی بمون. اگه میخواهید از بحران بیرون بیایید، من اینو عرض میکردم، هر وقت من گوش ندادم به نصایح خادمین خدا، به مشورتهای اونها و هدایتهای روح القدس همراه اونها، چون خدا با خادمینش کار میکنه، پشیمان شدم، ضربه خوردم، شکست خوردم، آبروریزی کردم، چه آبروی خودم آوردم چه دیگرانو، و کارم به بی‌ثمری کشید. بنابراین به این نتیجه رسیدم که ادوارد، یاد بگیر که همیشه مطیع روح القدس و مطیع کلیسا باشی، و اون موقع بر بحرانات میتونی غالب بشی. ولی اگه مسیح تکرویی هستید که همش فکر میکنید من خودم به تنهایی میتونم مشکلم رو حل کنم، برو حل کن، برو حل کن، اینقدر سرت به سنگ بخوره که دیگه بفهمی که تکروی و غرور چقدر صدمه داره. من نمیگم ما برای شما تعیین کننده خطیم، ولی ما به شما میتونیم مشورت بدیم با کمک خدا که شما بتونید راه و چاه خودتون رو بفهمید. متکی به ما نباشید، ولی به عنوان یه وسیله از ما استفاده بکنید. پس قوم خود را مثل گوسفندان راهنمایی نمودید در بحرانها به دست کی؟ موسی و هارون. حالا اسم این موسی و هارون رو بذارید ادوارد و فریدون و کوروش و خاطره و نازی و و دیگر رهبران کلیسا. توجه کنید عزیزان، شما وقتی میایید پیش ما که دیگه کارتون به زار کشیده شده، وقتی حسابی ضربه خوردید می حالا چیکار کنم؟ میگم اون موقع که میخواستی تصمیم بگیری چرا نیومدی؟ نمیخوام شما رو محکوم کنم، ولی میخوام شما رو تشویق کنم به سیستم رهبری کلیسا اعتماد کنید. و این یکی از راه‌های غلبه بر بحران. آمین.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.